کلمه تجارتن ان تراز رو قاعده کرد، تجارتی که از سر ترازی باشه. تجارت ان تراز استعداد برهم زدن اون نظام طبقاتی و فئودالیته اروپایی رو داره و خلاصه یک کسی میتونه با عرضه یک کالای خوبی قیمت بالاتری ببره و از طبقه پایین‌تر به طبقه بالاتر ارتقا پیدا بکنه. این آیه برای همچین بستره ایست، نه اینکه مجوزی باشه برای قیمت نجومی در یه طرف مبادله که بگیم چون تجارت انتراز هست پس هرچی اون قیمت رو بالا گفت دیگه اگر طرف مقابل راضی باشه اون درست هست. همچین افاده ای رو این آیه در مقام بیانش نبوده. الله مولانا الله، الله مولانا الله، الله مولانا الله. أيها العلي والواهب السخي، أنت المعمود حقا، أنت القيوم الحي، أنت القيوم الحي. یکی دیگر از نقاط قوت ما مسئله عدالت خواهی بین المللی جمهوری اسلامی است. این برای جمهوری اسلامی آبروست، این که جمهوری اسلامی طرفدار ملت‌های مظلوم باشد آبروست، طرفدار ملت فلسطین باشد این یک آبروست. جمهوری اسلامی نیروی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی در منطقه را تقویت کرده است، دشمنانی را، عوامل مزاحم و مضری را به نام داعش و جبهت النصره و امثال اینها درست کردن در عراق و در سوریه. جمهوری اسلامی از نیروی مقاومت در این منطقه حمایت کرد. این عدالت خواهی است، این دفاع از ملت فلسطین است، این دفاع از استقلال کشورهای منطقه است، دفاع از تمامیت ارضی کشورهاست. این نقطه قوت است. این نقطه قوت رو به عنوان دخالت جمهوری اسلامی به یک مسئله چالش آفرین تبدیل میکنن، وانمود میکنن و معرفی میکنن، روی او تکیه میکنن. این وضعی است که امروز ما با دشمن داریم. عواملشون در داخل هم متاسفانه مشغولن.
واقف نبودن به ارزش عمر، بی برنامگی در زندگی و نظم ناپذیری به تأخیر انداختن کارها، سستی و تنبلی و پرداختن به کارهای بیهوده از مهمترین عوامل فرصت سوزیه. بیشک وقت و فرصت عمر بزرگترین سرمایه گرانبها و بی نظیر برای بشر که میشه در استفاده بهینه ازش در همه عرصه ها پیش رفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نائل شد. ما معمولا وقت رو فدای مال و ثروت میکنیم و اون رو وسیله ترقی مادی قرار میدیم، در صورتی که باید مال و ثروت در خدمت وقت باشه و اونا رو وسیله بهره‌مندی برتر از وقت قرار داد. بر همین اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در حفظ عمر خود بخیلتر از پول و ثروت خود باش. امروز 28 عاشوریه، 28 روزه ماه مبارک رمضان شروع شد. اگه تا امروز کسی بهره ای از قرآن، این نور بی نهایت نبرده، جز خودش هیچ کسی مقصر نیست. و مثلش مثال کسیه که سر سفره‌ای پر نعمت بشینه اما گرسنه از پای اون بلند بشه. دیگه چیزی نمونده، داره تموم میشه، رفت تا سال دیگه. از معجزه قرآن غافل نشیم. شما رو به خدای جهانیان می سپاریم. خدا یار و یاورتون.
غردي يا روح والحان الجلال واسكبي في القلب نورا وامان علق الافراح في جيد الهلال واهتفي بالحب اهلا رمضان
ايران و ايستادگي ايران و آزادگي ایران و سربلندی و ایران و اقتدار. به پاس آرمان‌های بلند انقلاب، ایستادگی، سربلندی، اقتدار و آزادگی، اینک هدف مشترک دولت و ملت ایران، مرام همدلی با زبان همزبانی است. تراقی کهن بود و بر دوست دارم.
چهار امسال رو این قرار دادم، جهش تولید با مشارکت مردم.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اول ایمنی. حادثه تخریب سوله در بحران وقوع طوفان. عراق، شبکه صنعتی کاوه، شرکت ساخت و تولید رادیاتور. پانزده سال قبل مدیران اجرایی و تولیدی در شرکت تولید رادیاتور، وقتی که نیاز دونستن که باید یک سوله بسازن و راه اندازی کنن، تصمیم گرفتن با حداقل هزینه و سریع ترین مسیر ممکن سوله رو ایجاد کنن. و اینطور شد که با استفاده از لوله داربست و پروفیل و ورق گالوانیزه، یک سوله حدوداً 1000 متر مربعی رو ایجاد کردن. داخل این سوله کلی لوازم و تجهیزات برقی نگهداری می شد و البته اتاق رختکن کارکنان و رستوران و اتاق ورزش هم در این سوله پیش بینی کردند. بعد از چند سال بازرسان اداره کار در فرایند بازدید خودشون اعلام کردند که این سوله بدون مجوز ساخته شده و البته کاملا غیر ایمن هست و به کارفرما یه وقت هشدار دادن که باید سوله رو تخلیه و سازی جدیدی در نظر بگیرن. ولی از یک طرف کارفرما توجهی به این موضوع نکرد و از طرفی هم خبری از پیگیری بعدی و بازدید دوباره نشد. تا اینکه آبان 1401 از راه سه. از شب قبل سازمان هواشناسی وضعیت طوفان و وزش باد شدید و رگبارهای پراکنده رو اعلام کرده بود. سازمان مدیریت بحران هم وضعیت نارنجی رو اعلام کرده بود. مسئولین این شرکت هم با توجه به این وضعیت اعلام شده دستور دادن که داخل محوطه ها وسایل متحرک رو جابجا کنن و در و پنجره ها بسته باشه و حتی اعلام کردن پرسنل کمی زودتر از محل کار خارج بشن تا در نتیجه طوفان آسیب و حادثه‌ای برای همکاران رخ نده. هفدهم آبان 1401 ساعت 16:45 عراق، شهرک صنعتی کاوه، محوطه کارخانه ساخت رادیاتور. طوفان شروع شده بود. در یک چشم به هم زدن به قدری جو عوض شد و طوفان شدیدی همه جا رو به هم ریخت و به یک بار سوله موقتی که یه جورایی 15 سال قدمت داشت به خاطر شدت وزش باد در هم تنیده شد و قسمتی از سقف سوله جدا شد و حدود 50-60 متر اون طرفتر پرتاب شد. دیوارهای سوله اومد پایین و قسمتی از سقف هم افتاد داخل سوله. خلاصه این وضعیت کمتر از 2-3 دقیقه به طول انجامید. وقتی پرسنل کشیک انتظامات وارد صحنه شدن اصلا باورشون نمیشد که تا چند دقیقه پیش این سوله برپا بود و الان سوله کاملا تخریب شده.
آقا خیلی وحشتناک بود، اینقدر طوفان وحشتناک بود که داخل اتاق انتظامات فقط نگران این بودیم که نکنه سقف و سرمون خراب بشه. وقتی سوله اومد پایین سری گوشیمو برداشتم و یه فیلم گرفتم و فرستادم برام مدیرمون. بعد زنگ زدم و ماجرا رو تعریف کردم که مهندس بهم گفت سری برو برق سوله رو از تابلو قطع کن، منم الان حرکت میکنم و میام کارخونه.
یک ساعتی طول کشید تا مدیر تولید هم رسید کارخونه. طوفان هم از شدتش کم شده بود و اون شب به جز 4 نفر انتظامات و مدیر تولید نفر دیگه داخل کارخونه نبود. به خاطر همین مهندس پیرزاده تصمیم گرفت که تا صبح صبر کنیم که نفرات بیان و آوار برداری رو انجام بدن و تجهیزات رو جابجا کنن و خلاصه بازسازی رو انجام بدن. حدود ساعت 9:30 شب بود که یه خانمی زنگ زد انتظامات شرکت.
اصلا سابقه نداشت جواد تلفنشو جواب نده. اون شب خیلی هوا طوفانی بود، هرچقدر زنگ میزدم جواب تلفنمو نمیداد. که زنگ زدم کارخونه، همکارش گفتن نه کسی کارخونه نیست.
حدود ساعت 10 بود که دوباره همسر آقای طالبی زنگ زد کارخونه و خواست تلفن یکی از همکارای شوهرش رو بگیره و از اونا بپرسه که خبری از جواد دارن یا نه، که آقای قاطع سرشیفت انتظامات رو میگم یه لحظه فکری به ذهنش میرسه. میره سمت سوله ای که تخریب شد و از اونجا زنگ میزنه به گوشی جواد طالبی.
چند بار همسر آقا جواد زنگ زد، با خودم گفتم بذار برم ببینم نکنه یه درصد توی انبار مونده و اتفاقی براش افتاده. رسیدم کنار آوار انبار، زنگ زدم به گوشیش. صدای زنگ گوشیش رو از داخل انبار شنیدم. گفتم یا خدا جواد اینجا زیر آواره. سری زنگ زدم مهندس پیرزاده، مهندسم گفت آتش نشانی خبر بده و منم خودم سری میرسونم کارخونه.
بله، بالاخره بچه های آتش نشانی میان و با کلی تلاش بیوقفه آوار رو کنار میزنن و جسم نیمه جون جواد رو پیدا میکنن. در این بین که به اورژانس هم اطلاع داده بودن، جواد رو بلافاصله با آمبولانس انتقال میدن بیمارستان. این حادثه یا به عبارتی بحران ناگوار باعث شد تا خانواده طالبی وداع تلخی با جواد داشته باشن و جواد طالبی جون خودش رو از دست میده.
با یاد و نام خدا سلام و عرض احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب، سلامت و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگه از سلسله حوادث ناشی از کار. از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 موضوعات شما رو دریافت می‌کنیم که پرونده امروز یکی از این موضوعاتی بود که بر اساس مصاحبه با برخی از عوامل و شاهدین تولید شد. پرونده امروز مربوط میشه به بحرانی که در یک کارخونه اتفاق افتاد، بحرانی که با طوفان شروع شد و به علت عدم رعایت اصول ایمنی در کارگاه با ریزش سوله همراه میشه و یک نفر هم فوت میکنه. الزام قانونی و ماده 87 قانون کار رو از کلام وکیل پایه‌ای که دادگستری بشنویم.
فهیمه بهمنش هستم، وکیل پایه‌ای که دادگستری. ماده 87 قانون کار میگه که اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد دارن یک کارگاه جدیدی رو احداث کنن و یا کارگاه‌هایی رو که دارن رو میخوان توسعه بدن، باید ابتدا به ساکن برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و همچنین طرح‌هایی رو که در نظر دارن رو از لحاظ حفاظت فنی و بهداشت کار برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال بکنن. وزارت کار و امور اجتماعی هم موظف هستش که با بررسی‌های خودش ظرف مدت یک ماه نظر خودش رو اعلام بکنه. این رو باید حتما در نظر بگیرید که بهره برداری از این کارگاه‌ها باید با رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی صورت بگیره.
با توجه به این ماده قانونی، اما کارفرما نه تنها موضوع توسعه کارگاه و احداث سوله رو به اداره کار محل اعلام نکرد که برای ساخت سوله غیر ایمن ترین راه رو انتخاب میکنه و با استفاده از مصالح بسیار ناایمن اقدام به ساخت سوله میکنه. دقت داشته باشیم، یکی از اصول ایمنی در کارگاه ها استقرار سیستم مدیریت بحران یا سیستم مدیریت واکنش در شرایط اضطراری هست. یعنی باید از قبل برنامه‌هایی رو تدوین کنیم برای اینکه حوادث و بحران‌ها رو بتونیم کنترل یا مدیریت کنیم. با توجه به شرایط کارگاه و موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، باید بحران‌ها و خطرات محتمل الوقوع رو پیش‌بینی کنیم. براشون برنامه بنویسیم. چه برنامه‌ای؟ برنامه‌های کنترلی و پیشگیرانه و البته برنامه‌های واکنش و اقدام. مشخص کنیم که چطور میتونیم آسیب‌های ناشی از بحران و حوادث بزرگ رو کنترل کنیم یا شدتش رو کاهش بدیم. یکی از این برنامه‌های مهم در این حوزه این هست که نفرات سازمان رو آموزش بدیم. برای مدیریت واکنش در شرایط اضطراری حتما تیم‌هایی رو تعیین کنیم که اگر بحرانی اتفاق افتاد بلافاصله جایگاه‌هایی و نفراتی فعال بشن و نفراتی باید در محل کار حاضر بشن و اقدامات کمک رسانی رو انجام بدن. اگر مدیریت بحران در این کارخونه وجود داشت و البته فعال بود، انتظامات باید مطمئن می شد که فردی داخل سوله ها حضور داره یا نه. همه کارکنان از کارخونه خارج می شن، اما هیچ کس متوجه حضور جواد طالبی داخل سوله نشد. زمانی که سوله تخریب شد، کسی مطمئن نشد که آیا زیر این آوار کسی گرفتار شده یا نه. چرا؟ چون فکرشو نمی‌کردن که نفری داخل سوله مونده و اصرار همسر آقای طالبی و یک لحظه جرقه‌ای که در ذهن سرشیفت انتظامات زده شد ماجرا رو شفاف می‌کنه و پی می‌برن به این موضوع. حالا چند نکته رو با هم مرور کنیم که مشابه چنین حوادثی رو شاهدش نباشیم. اولین نکته اینه که در هر سازمانی باید مقوله مدیریت بحران رو فعال کنیم. براش برنامه بنویسیم، ارزیابی ریسک انجام بدیم که چه حوادث و بحران‌هایی میتونه اتفاق بیفته و چه آسیب‌هایی رو میتونه بر اون به دنبال داشته باشه. بعد بیام مشخص کنیم که چه اقداماتی انجام بدیم که آسیب‌ها رو از قبل کنترل کنیم یا شدتش رو کم کنیم. مثلا اجسام آویز رو مهار کنیم یا حذف کنیم. مثلا کمدها و قفسه ها رو به دیوارها و سقف و کف اتاق مهار کنیم. حتی امکان شیشه ها رو کم کنیم. مثلا شیشه تابلوهای روی دیوارها رو حذف کنیم یا از تلق استفاده کنیم. شیشه روی میزها رو حذف کنیم و یه سری اقدامات اینچنینی. نکته دیگه اینه که حتما برای تمام کارکنان سازمان آموزش برگزار کنیم. کارکنان رو با بحران‌ها و حوادث پیش رو آشنا کنیم و یه سری اقدامات و واکنش‌ها رو بهشون یاد بدیم، بهشون بگیم که چه فرمان‌ها و دستوراتی لازم الاجرا هستن و نباید نسبت بهشون بی‌توجه باشیم. بعد بیام تیم‌های مدیریت بحران رو انتخاب کنیم، براشون نفرات جایگزین هم در نظر بگیریم که اگر تعدادی در زمان بحران بهشون دسترسی نداشتیم از نفرات جایگزین بتونیم استفاده کنیم. موضوع بعدی اینه که مسیرهای خروج اضطراری رو به وسیله تابلوها مشخص کنیم و به کارکنان هم آموزش بدیم. نقاط و اماکن پرخطر رو مشخص و علامت گذاری کنیم. از طرفی امکان این نور داشته باشیم که مکان تجمع امن رو تعیین کنیم که زمان وقوع بحران کارکنان رو بعد از تخلیه به اون قسمت مشایعت کنیم و سرشماری رو انجام بدیم که مشخص بشه چه نفراتی ممکنه درگیر حوادث و بحران شدن و زیر آوار گرفتار هستن. حوزه انتظامات با همکاری واحد منابع انسانی یه سازوکاری داشته باشن که پایان شیفت کاری بتونن استعلام بگیرن که چه نفراتی هنوز ساعت خروج نزدن و داخل محل کار هستن. حتما نباید به چنین بحرانی اتفاق بیفته. ممکنه که یه نفر از کارکنان بعد از شیفت کاری در محل کار مونده و یه اتفاقی هم براش افتاده و اگر این رهگیری نباشه شاید تا چند ساعت کسی به دادش نرسه و جونش به خطر بیفته. و اما سخن پایانی. کارفرمایان محترم، توصیه میکنم که سیستم مدیریت واکنش در شرایط اضطراری رو در محیط کارتون استقرار بدید. موضوعی که در استاندارد ایزو 45001 بهش توجه شد و فرقی هم نمی کنه که یک ساختمان اداری داریم یا یک ساختمان تجاری هست یا یک کارگاه و کارخانه داریم. موضوع مدیریت واکنش در شرایط اضطراری برای هر سازمان و صنفی لازم و واجب هست. موضوع بحران امروز یک فوتی داشت و بالغ بر 210 میلیارد ریال خسارت مالی به بار آورد. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با ما در میون بگذارید. در این مسیر اگر به راهنمایی و مشاوره نیاز داشتید حتما کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ می سپارم و روز و روزگار بر شما خوش.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسند و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی وی تو و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید حتماً میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما سی وی وی تو، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین، برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 0-96-380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت میکنند. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف میرسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیوی کلا سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این گفتم که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری پیش نمیاد.